بگذارید با دعا شروع کنیم. خداوندا، به حضور تو میاییم در نام پسر یگانه مولود عیسی مسیح و اعتراف میکنیم که جدای از او ما هیچ سهمی در تو نداریم. که اگر خداوندا تو گناهان ما رو به حساب بیاری، هیچ کس به حضور تو پارسا محسوب نخواهد شد. لذا در نام پسر یگانه مولودت، امید ماست و قلعه ماست، لذا دعا میکنیم تا او در میان ما جلال یابد، مقام تو در انجیل تعلیم یابند و در نهایت برای جلال تو باشه، مطابق اراده نیک تو و پیشرفت ملکوتت. خداوند یاری مانده، ذهن واعظ رو روشن کن و همچنین دهان او رو لمس کن و ذهن و دل شنوندگان رو نیز لمس کن، زندگی های اونها رو لمس نما و یاری مانده خداوند تا پی ببریم نیاز به ایمان رو، دلیل ایمان رو و اینکه واقعا ایمان چه هست. در نام خداوند ما عیسی مسیح، هر وقت که در مورد یک آموزه صحبت میکنیم، میتونیم همیشه برگردیم به سه فصل کتاب پیدایش. امروز در مورد آموزه ایمان صحبت میکنیم و اگر به فصل 3 پیدایش بریم، در اونجا میبینیم یکی از دلایل بزرگ کتاب مقدس در مورد این که فقط ایمان مهمه. در آیه 1 چنین میخونیم: و اما مار از همه وحوش صحرا که یهوه خدا ساخته بود زیرکتر بود. او به زن گفت: آیا خدا به راستی گفته است که از هیچ یک از درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشم نواز و درختی دلخواه برای افزودن دانش، پس از میوه آن گرفت و خورد و به شوهر خیش نیز که با وی بود داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی آنها باز شد و دریافتند که عریانند. پس برگهای انجیر به هم دوخته لنگها برای خیش ساختند. میخوام دقت کنید به آیه 24: پس خداوند آدم را بیرون راند و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت تا راه درخت حیات را نگاهبانی کند. اکثر مفسرین اعتقاد دارند که در اینجا موضوع بسیار مهمی است. اگر به فرمانی که خداوند به آدم داد دقت کنید، به یک معنا، به معنای محدودی میشه گفت که چگونه این حکم معنایی میده، چرا خداوند چنین فرمانی رو به آدم میده. ده زیادی از مفصلین اعتقاد دارن علت این که خداوند این حکم رو به آدم داد برای این بود که در نهایت دید ما از خدای زنده و حقیقی خودشون نشون میده به این شکل که آیا ما واقعا به او اعتقاد داریم یا نه. پس این صرفا راجع به یک حکم نیست که آیا این مهمه و یا اهمیتی نداره، بلکه در اینجا سوال این است که آیا اونها واقعا به خداوند اعتقاد دارن و ایمان دارن و بدون ایمان غیر ممکنه که خدا رو خوشنود ساخت. علت این که ایمان اینقدر مهمه در آیین مسیحیت به علت این که ایمان اعلام ماست به اعتقاد و یا شک با آنکه خداوند در مورد خودش به ما میگه. خداوند میتونه به من یک حکم ساده رو بده، به عنوان مثال از این درخت نخور، اما اهمیت اینه که آیا من نظرم نسبت به خداوند چیه. و اینو در اینجا میبینیم آدم و حوا ایمان نداشتن به شخصیت خداوند، ایمان نداشتن که خداوند کسی است که به اونها گفته چنین فردی هست. و در نهایت علت این که بی ایمانی گناه بزرگی است در دید خداوند، به این علت که اعلام میکنه و نشون میده که ما به خداوند و شخصیت او ایمان و اعتقادی نداریم. و این در مورد رستگاری اهمیت داره، برای مقدس شدن اهمیت داره، برای زندگی روزانه ای ما مسیحیان مهمه. بذارید مثالی بزنم. این مثال من اغلب ازش استفاده میکنم. من دوستی دارم در پرو که وقتی در اون کشور زندگی میکردم، این فرد خیلی وفادار بود و دوست خوبی بود. او از من حمایت میکرد و حتی یک بار ما توی بیابان بودیم و من آب با خودم نداشتم و داشتم بیهوش میشدم از تشنگی و این چند کیلومتر رفت و اون کاکتوس ها رو قطع کرد و اونا رو چکوند و آبی فراهم کرد تا من زنده بمونم. و این واقعا کسی بود، دوستی بود که من رو خدمت میکرد. حالا اگر این دوست من اکنون در این ساختمون بود و به من میگفت کلید ماشین تو به من بده، من کلید رو بهش میدادم. و اگر شما از من میپرسید، این طرف به شما نگفت میخواد با ماشین شما چیکار کنه، چرا کلید ماشین رو بهش دادی؟ پاسخ من این خواهد بود، من نمیخوام بدونم که او میخواد با من ماشین من چیکار کنه، زیرا من او رو میشناسم، من بهش اعتماد دارم، شخصیتش رو میشناسم، میدونم چه فردی است، لذا بهش اعتماد میکنم و کلید ماشین رو میدم. و این دقیقا به همین شکل در مورد خصوصیت ذات خدای زنده و حقیقی. ما میخوایم راجع به ایمان فکر کنیم در مورد رستگاری، فقط از راه ایمان. اما مطلبی که بسیار مهمه، در نظر بگیرید در زمانی که این کرونا شروع شده، سوالات زیادی میشه و نظرهای متفاوتی هست و تئوری‌هایی هست که ارائه میشه و مردم مرتب سوالشون اینه، خداوند داره چه کار میکنه؟ خداوند داره چه کار میکنه؟ و به یک عنوان گویی خداوند رو مسئول میدونن و میگن من نمیتونم آرامش داشته باشم مگر اینکه تو به من بگه با این کرونا داری چی کار میکنی. و یکی از نشونه های عدم ایمانه، عدم شناخت خدای زنده و حقیقی. میبینید ما اگر خدا رو بشناسیم و شخصیتش رو بشناسیم، اگر بدونیم او که هست، اون وقت دیگه ضرورتی نداره بدونیم اون چه کاری انجام میده، زیرا میدونیم هر کاری که او انجام بده نیک و درسته، او هرگز شرارت نمیکنه. و عده زیادی هستن امروزه که میان کتاب مقدس رو باز میکنن و روی اینترنت نگاه میکنن و یا نبوتی رو پیدا کنن تا بدونن که خداوند داره چه کاری انجام میده با این کرونا. آنچه که ما باید بدونیم اینه که خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم، صفاتش رو بشناسیم و به او کاملا اعتماد داشته باشیم، اعتماد کامل فقط به او. با این پس‌زمینه میخوام ابتدا به موضوع فقط از راه ایمان دقت کنیم در زمینه رستگاری. و آیه که در اینجا در حضور ماست آیه بسیار بسیار مهمی است. در اینجا چی میبینیم؟ در اینجا آدم و حوا رو میبینیم که یک گناهی مرتکب میشن که گناه زنا نیست، گناه کفر نیست. ما نمیبینیم که یک بوتی رو بسازن، نمیبینیم که بز رو قربانی شیطان بکنن. ما اینا گناهشون اینه که از درخت ممنوعه میوش رو میخورن. و نتیجه اون چه هست؟ در آیه 24، پس آدم را بیرون راند. بعد از اینکه یک گناه مرتکب شدن، یک گناه، آدمی از حضور خدای زنده و حقیقی بیرون رانده میشه و کروبیان ایستادن و مانع بازگشت اون میشن، اون نمیتونه برگرده. بذارید یک سوال از شما بپرسم، این بعد از یک گناه که آدمی از حضور خدای زنده رونده شده تا به ابد و مگر اینکه خداوند کاری انجام بده، اون نمیتونه برگرده. سوال من اینه، شما چقدر گناه کرده اید؟ بسیار بسیار بیشتر از این که یک فرمان کوتاه رو اطاعت نکرده اید. گناهان دل شما، گناهان اندیشه شما، گناهان زبانتون، گناهان شما و طغیان علیه خداوند انجام دادید. وقتی که میدونستید، چند بار من و شما میدونستیم کاری خطاست و اون رو انجام دادیم. حتی یک کامپیوتر هم نمیتونه تعداد گناهان ما رو محاسبه کنه. و ممکن بگید خب این چه ربطی داره به رستگاری فقط از راه ایمان؟ اگر رستگاری فقط از راه ایمان به کسی نبود که اون کار رو برای شما انجام میده، اون وقت هیچ امیدی برای شما نمی بود.
اگر آدم با یک گناه از حضور خداوند بیرون رانده شده و درها به روش بسته شده، چگونه انتظار داریم من و شما نزد خداوند باز گردیم با کارهای خودمون؟ وقتی که یک گناه کافیه تا کارهای ما رو باطل سازه. من در یکی از کشورهای شرقی بودم، کشورهای مسلمان، و با دو تا مرد مسلمان صحبت میکردم که اینا خیلی خشک مذهب بودن، اما یک مصاحبه دوستانه با اینا داشتم و اینا واقعا میخواستن درک کنن که من راجع به چه صحبت میکنم. و بعد من از اونا این سوال رو پرسیدم شما چگونه نجات میابید؟ اونا گفتن خب ما با کارهای ثوابمون، با کارهای ثواب. بله. و اونا پرسیدن تو چگونه رستگار میشی؟ من گفتم کارهای من به درد نمیخوره، کارهای ثوابم کافی نیست. بعد از من از اونا پرسیدم شما الله رو میپرستید؟ من خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکنم، خدای کتاب مقدس رو. حالا کدوم یکی از اینها مقدسه یا قدوسه؟ آیا یهوه قدوستره یا الله؟ و اونا گفتن خب الله خیلی قدوسه. من گفتم این جالب نیست که شما میگی الله خیلی قدوسه، اما ظاهرا تو میتونی نزدش برگردی با کارهای ظاهرا ثوابت. اگر صرفا یک ذره کار نیک انجام دهی او شما رو میپذیره. و به نظر من خدای زنده و حقیقی، خدای کتاب مقدس قدوستر از الله، زیرا اون به قدری قدوسه که غیر ممکنه که من بتونم کاری انجام بدم تا اون مرو بپذیره. اونو پرسیدن خب ما قربانی رو داریم، حیوانات رو قربانی میکنیم. من گفتم این خدای من اینها رو نمیپذیره. گناه رو یک انسان انجام داده، کسی که باید بمیره انسانه. و به این علته که پیدایش فصل 3 آیه 15 به ما وعده رو میده. این وعده انجیل هست. خداوند چنین گفت میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم، او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. میبینید این آیه یعنی اولین انجیل، و این دقیقا بعد از سقوط آدم و آدمی داده شده. و در اینجا میبینیم حتی در این آیه، شما نباید به کتاب رومیان نگاه کنید، حتی در این آیه در عهد قدیم چه میبینید؟ یک قیاسی هست بین اعمال و ایمان. آدم و حوا خودشون رو نابود ساختن و نسل آینده رو در مورد کار، تنها راهی که برای اونها بازه در بازگشت به خداوند از طریق یک وعده است، و این وعده رو از راه ایمان میتونید بپذیرید، من از طریق کارهاتون. حالا بذارید راجع به آموزه اعمال ثواب و یا نجات از راه کارهای نیک صحبت کنیم، اونچه که ادیان زمینی بهش اعتقاد دارن. میخوام مطلبی رو به شما بگم تا شاید شما رو بیدار کنی، یه ذره هوشیار بشین. و اون موضوع این، هر کس که نجات یافته، هر کس که نجات یافته از طریق اعمال نجات یافته. شما نجات یافتید از طریق اعمال. اما فرصت بدید من این رو توضیح بدم، فرصت بدید براتون باز کنم. من اعتقاد دارم با دیگر الهیدان ها، آدم در باغ عدن تحت عهد اعمال قرار داره که اگر او نافرمانی کنه دچار مرگ فیزیکی و معنوی میشه، اگر اطاعت کنه او در وضعیت مشارکت با خدای زنده باقی میمونه. و این چیزی که در برابرش، و خدا ما میگه در روزی که از این درخت بخوری خواهید مرد، پس یک عهده، یک معاهده است. و این معاهده امروز هم وجود داره و تا آخر این جهان، که هر انسانی، هر فردی تحت این معاهده یا عهد اعمال به دنیا میاد. و این اساس اینه که میشه هر انسانی رو محاکمه کرد، به قضاوت آورد. میبینید مشکل در اینجاست، مثل آدم و در آدم، هر یک از ما انسان‌ها این معاهده اعمال رو شکستیم با گناهانمون، و در نتیجه مشکلی وجود داره. ما معاهده اعمال رو شکستیم و پارسایی از خودمون نداریم. اما نه تنها وضعیتمون اینه، علاوه بر اون ما ما تحت مجازات این هستیم که اون عهد عما رو شکستیم و این مجازات مرگ روحانی هست که شامل البته مرگ بدنی، جدایی از خدا، لعنت خدا و خشم خداوند بر روی ماست. و برای اینکه نجات پیدا کنیم این معاهده اعمال باید به کمال برسه و در مورد یک ایماندار مسیحی این به کمال رسیده. من نجات یافتم به خاطر برادر بزرگترم عیسی مسیح. من نجات یافتم به خاطر اینکه نماینده من و جایگزین من کاری رو انجام داد که من قادر به انجامش نبودم. در وهله اول خداوند ما عیسی مسیح پسر خدای زنده و حقیقی یک زندگی کامل و بدون گناه رو انجام داد. زندگی کامل تحت اون معاهده اعمال که من نمیتونستم اون زندگی رو انجام بدم. و در این عهد او برای من پارسایی رو فراهم ساخت تا بارا نزد خداوند مقبول سازم. این بخش اول مشکل منه. بخش دوم مشکل اینه. من نه تنها شریعت رو شکستم و پارسایی ندارم، بلکه تحت مجازات شریعت هستم. و من نیاز دارم تا مسیح نه فقط برای من زندگی کنه، بلکه به عنوان نماینده من برای من و به جای من تحت مجازات اون عهدی که من شکستم رنج بکشه. و این کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد. او نه فقط برای ما مسیحیان زندگی کرد، زندگی که من نمیتونم انجام بدم و اون شایستگی رو برای من فراهم کرد و به علاوه تحت اون مجازات شکستن عهد اعمال مرد. پس او یک کار کامل رو انجام داد و این کار کامل به ما تعلق میگیره. از چه طریق؟ از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح. فقط از راه ایمان. و نه فقط اینو در کتاب اعمال میبینیم، بلکه در کتاب رومیان. پس کار و اعمال ثواب بیرون انداخته شده و در اولین وعده انجیل که در فصل 3 پیدایش داریم، از طریق ایمان به این وعده است که شما نجات پیدا میکنید. پس وقتی که راجع به رستگاری از راه ایمان و فقط از راه ایمان صحبت میکنید، شما میتونید شریعت رو باز کنید، میتونید به گناه اشاره کنید، اما در وهله اول باید به ذات خدای زنده و حقیقی اشاره کنید. از آنجایی که خدای زنده و حقیقی قدوس قدوس قدوس، از اونجا که عدالتش مطلقه، یک گناه و فقط یک گناه کافیه تا مشارکت با خدای زنده و حقیقی رو و دیگه غیر ممکنه این رابطه رو از طریق تلاش آدمی برقرار کنیم. فقط از راه ایمانه و کار کامل پسر خدای زنده به جای آدمی. و در نتیجه مرتب باید تکرار کنیم. فرض کنید یه دختر جوان مسیحی که ایشون یقین نداره از رستگاریش. و مطلبی که من به این دختر یادآوری میکنم اینه که در روایت انجیل تنها یک قهرمان وجود داره. در کتاب مقدس یک قهرمان بیشتر وجود نداره و اون خداوند ما عیسی مسیح. و اینکه شما فکر کنید یه کار نیکی انجام دادید که شما رو نزد خداوند باز میگرده، یعنی اینکه مسیح رو کنار بذارید و ادعا کنید که خودتون قهرمانید و نجات دهنده اید. اما کتاب مقدس صرفا یک قهرمان داره، چنانکه یونس اینو فرا گرفت. رستگاری از سوی خداونده و نجات دهنده ما عیسی مسیح خدای زنده و حقیقیه و اوس این کار رو انجام داده و این کار به ما تعلق میگیره از راه ایمان، فقط از راه ایمان. حالا با این پس زمینه بگذارید به آیات دیگه ای نگاه کنیم. به مزامیر مزمور 130. خداوند اگر گناهان را منظور داری کیست ای خداوند که بتواند در حضورت بایستد؟ اگر به زمینه این آیات دقت کنید، باید برگردیم به پیدایش فصل 3، میبینیم که هیچ کس نمیتونه در حضور خداوند بایسته. زیرا خداوند فقط لازمه یک گناه رو بیاوه و من و شما گناهانون بیش از اندازه کتاب به فکر بیاد. فقط حکمت بی‌نهایت خداونده که میدونه میزان گناهان ما چقدر زیاده. تنها یک خدای قدوس و پارساست که میدونه چقدر شرارت اونها زیاده. ما نمیدونیم حتی چقدر پلیدن. اما ما میدونیم اگر او گناهان ما رو منظور داره، هیچ کس به حضورش نمیتونه بیسته. هیچ کس. بار دیگه تنها امید ما خداوند عیسی مسیح. پسر یگان و مولود پدر. بذارید مثال دیگه بزنم شاید برای شما کمک کنه. فرض کنید که کسی هست که جنایتکاره، یه جنایتکار بزرگی، و پلیس او رو دستگیر کرد. وقتی که او رو دستگیر میکنن این مقاومت نمیکنه و حتی میخنده. وقتی که به زندون میذارن مدتی توی زندونه، ممکنه منتظر محاکمه بشه، ناراحت نیست، نگرانی نداره. وقتی که او رو میرن به دادگاه کاملا خیالش راحت، شاده، لبخند بر روی لبشه. چرا؟ چون به قاضی پول رو داده، چون میدونه اون قاضی هست که مثل خودش شریره و بهش پول رو داده. اما این جنایتکار وقتی که به دادگاه میاد و در میابه که قاضی رو عوض کردن، وحشت اون چقدره. و اون قاضی که به حضورش رسیده اونی نیست که بهش رشوه داده، بلکه قاضی عادله که میدونه عدالت رو به هر قیمت اجرا میکنه. در اون لحظه در دادگاه که وضعیت این جنایتکار کاملا عوض میشه، میفهمه جریان چیه. به همین شکلی که وقتی که ما انجیل رو بشارت میکنیم که ما فقط از راه ایمان نجات میابیم، مردم فهم میکنن میتونن با کارهاشون نجات بیابن، زیرا نمیدونن خدای زنده و حقیقی کیست. اونا فهم میکنن خدا مثل اونهاست، مثل مزمور 50. اکثر مردم به ویژه مسلمین این عقیده رو دارن که خدایی هست، اما این خدا صرفا چیه که خودشون بافتن، خدایی رو به شباهت خودشون آفریدن و هیچ مشکلی با مجازات ندارن، زیرا در روز مجازات فهم میکنن به حضور کسی میستن که مثل خودشونه. اما وحشت اونها چه خواهد بود در اون روز که دریابند که این قاضی عالم مثل اونها نیست، هیچ شباهتی به اونها نداره و قضاوتش مطلقه. و لذا وقتی که ما انجیل رو بشارت میدیم، باید به مردم بگیم خدای زنده و حقیقی کیست، و به مردم بگیم اونها چه وضعیتی دارن. اون وقت دیگه هیچ ایرادی پیدا نمی کنن در اینکه رستگاری از راه ایمان هست. ما فقط لازمه مردم بگیم که خدای زنده و حقیقی کیست و اونها که هستن، اون وقت مشکل کاملا حل میشه. یکی از نیازهای بزرگ کلیسا در امروز اینه که ما خدای زنده و حقیقی رو به مردم بشناسونیم، تا مردم بدونن او چه کسی هست که روزی باید به حضورش برسن، کسی که عدالتش هرگز شکسته نمیشه، خدای زنده و حقیقی. حالا بذارید به پولس در رساله رومیان دقت کنیم. رومیان فصل 1، در اینجا ما خلاصه این کتاب رو میبینیم. بعد از اینکه پولس مقدمه رو مینویسه در فصل 1 رومیان، وقتی که به آیه 18 میرسیم داره دلیل میاره در مورد کسانی که خدا رو نمیشناسن و بت پرست ها. در آیه 18 در فصل 1 رومیان تا فصل 2 میانه اون پولس راجع به دنیای صحبت میکنه که خدا رو نمیشناسه و کل دنیا رو محکوم میسازه. قبل از اینکه بیاد انجیل رو بشارت بده، کل جهان بت پرست رو محکوم میکنه. وقتی که این کار رو انجام میده، ما فرض میکنیم که یک باره پولس یک کار دیگه انجام میده. به عنوان مثال، ابتدا اون بت پرست ها و غیر یهودیان رو که خدا رو نمیشناسن محکوم میکنه. اون فلاسفه که در افسوسیان هستن میگن بله پول تو راست میگی، اونها که گفتی اونها محکومن در گناهانشون. و بعد در فصل 2 پولس به اونها روی میکنه و در آیه 1 تا 16 با اونها صحبت میکنه و میگه شما نیست، شما فلاسفه که راجع به مهربانی و صبر صحبت میکنید و حرفای نیک میزنید اما اون رو به جا نمیارید، شما نیست گناهکارید. و در از آیه 17 در فصل 2 یهودی هم میگه بله پولس تو راست میگی، همه رو محکوم کردی، بت پرست ها رو، فلاسفه رو محکوم کردی، تو راست میگی، همه اونا گناهکارن. و پولس از اون آیه به بعد میگه شما چی؟ شما یهودیان نیست، وای به حال شما. و در فصل 2 برهان میاره که شما یهودیان نیست محکومید. و بعد در فصل 3 میگه کل جهان محکومه. و اکنون برهانش اینه که همه محکومن، چه بت پرست، چه فیلسوف، چه یهودی خشک مذهب، همه گناهکارند. و بعد که این کار انجام میده، پولس داره چه کاری میکنه؟ میگه رستگاری فقط از راه ایمان ممکنه. داره زمینه رو آماده میکنه. میگه اگر آدمی واقعا خدای زنده و حقیقی رو بشناسه و خودش رو بشناسه، در میابه که هیچ نتیجه دیگه‌ای وجود نداره. یا ما محکوم هستیم و امیدی برای ما نیست، دوما خداوند یک راهی رو فراهم کرده. خدای زنده و حقیقی این کار انجام داده. و بعد این برهان کلاسیک است در فصل 3 آیه 10 که پولس چنین میگه: چنان که مکتوب از هیچ کس پارسا نیست، نه حتی یکی. گویی پولس انتظار داره کسی اعتراض کنه. میگه هیچ کس پارسا نیست و کسی ممکنه بله پول تو راست میگی، اغلب مردم پارسا نیستن، اما پولس میگه نه حتی یکی. و پارسایی اشاره داره به این که اون فرد در مورد یک سری اصول و استانداردهای خداوند فرد در رابطه درستی باشه. و اراده خداوند این که ما مطابق شریعت خداوند باشیم، اما هیچ کس ما چنین زندگی نمی کنیم. و پولس میگه هیچ کس چنین نیست. وای که من پرواز میکنم با هواپیما، این روی میدم. اغلب اوقات من عهد جدید رو باز میکنم که زبان یونانیه. این باعث میشه کسی که کنار من حواسش جمع بشه و بگه چی داری میخونین؟ زبان روسیه و غیره. و این باعث میشه من صحبت باز بشه با فرد کناری. وقتی که از من پرسیدن و من راجع به مسیحیت صحبت کردم، بعد پرسیدن از من چه کار کنم تا به بهش برم، من به اونا میگم این کار ساده ایه. شما باید کاملا پارسا باشید، از لحاظ اخلاقی بدون گناه باشید، بدون ذره گناه، مثل یک فرشته از لحظه ای که به دنیا میاد تا لحظه ای که میمیرید. و بعد صحبت رو به آخر میرسونم و شروع میکنم خوندم. و بعد اون مرد داره فکر میکنه که من چی گفتم بهش. و بعد از دو مرتبه اون فرد روی شونه من میزنه و میگه چی گفتی؟ من فکر کنم درست متوجه نشدم. و من توضیح میدم تو برای اینکه به بهش بری باید از لحاظ اخلاقی مطلقا کاملا بدون گناه باشی، از لحظه‌ای که به دنیا میاد تا لحظه‌ای میمیری. این یک فرشته. و دو مرتبه مردم من گفتن خب هیچ کس اینجوری نیست. من میگم خب پس یک مشکلی وجود داره. و بعد من به خوندن ادامه میدم. و بعد اینا میگن خب من با چه کاری انجام بدم؟ من میگم حالا داری انجیل رو یاد میگیری. هیچ کاری نیست که تو بتونی انجام بدی. خدای زنده و حقیقی کاری رو انجام داده. و از شما میخواد تا به او ایمان بیارید، به او اعتماد کنید. یعنی خود رو کاملا به او بسپارید، به او ایمان بیارید، به مسیح و فقط به مسیح. پولس میگه هیچ پارسایی نیست، هیچ کس فهیم نیست، هیچ کس جویای خدا نیست، همه گمراه و جمیعا باطل گردیدن، نیکوکاری نیست، نه حتی یکی. من با هر کس که توی خیابون صحبت میکنم راجع به انجیل میخوام بهش بگم، اونا میگن من آدم خوبی هستم و با تو میجنگن. و این اعتقادی که مردم دارن و فهم میکنن خداوند چندان سختگیر نیست و من آدم خوبی هستم. اما حقیقت اینه که خداوند هر انسانی رو با جدیترین عدالت به قضاوت میکشونه و هیچ کس پارسا نیست. وقتی که شما فهمید خدای زنده و حقیقی کیست و آدمی کیست، اون وقت در میابید که تنها راه حل ایمانه. نه فقط ایمان، زیرا ایمان فدیه گناهان رو نمیده، اما ایمان به فدیهی که خداوند فراهم کرده، ایمان به کار خداوند عیسی مسیح. حالا میشه فصل 3، 4 و 5 رومیان رو خوند و این راجب ایمانه، فقط از راه ایمان. و اگر شما واقعا یه ذره از فکرتون استفاده کنید، در میابید که آدمی نمیتونه خودش رو نجات بده، غیر ممکنه از طریق ثوابش خود رو نجات بده، فقط مسیحی که باید ما رو نجات بده. وقتی که مردم صحبت میکنم راجب انجیل، به اونا میگم من چه کارهایی انجام میدم، بشارت میدم و یتیم خونه دارم، و من میگم اگر بمیرم به بهشت میرم و کارهای دیگه که انجام میدم تا به نتیجه برسم، و به اونا میگم من به بهشت میرم، و اونا میگم بله تو به بهشت میری چون آدم خوبی هستی، بشارت میدی، یتیم خونه داری و کارهای خوبی انجام دادی. اما من به اونا میگم نه، من به بهش میرم نه به خاطر اعمال خودم. اگر من بمیرم به بهش میرم فقط و فقط به یک علت، خداوند عیسی مسیح خونش رو برای گناهکاران ریخت. من در مراسم تشییع جنازه عموم بودم و کلیسایی که به اون میرفت من نمیدونم واقعا کلیسای درستی بود یا کلیسای فاسدی، اما عموی من بسیار آدم مهربانی بود، بسیار انسان مهربانی بود. وقتی که من در مراسم عزاداری بودم اون صحبت میکرد که عموی من چقدر مهربان بود، چقدر به دیگران کمک میکرد، چه مرد خیرخواهی بود و 20 دقیقه صحبت میکرد و من بیشتر عصبانی شدم. من میگفتم این شبان کلیسا داره میگیم عموی من به بهش رفته چون آدم خوبیه و مهربانی، و من جلوی خشم خودم رو میگرفتم. بعد از اینکه اون شبان 20 دقیقه صحبت کرد راجع به اینکه عموی من چه انسان نیک و مهربانیه، اون گفت این مرد به بهشته اکنون، نه به خاطر اون دلایلی که در 20 دقیقه قبل شما گفتم، اون به بهشته زیرا عیسی مسیح به خاطر گناهانش مرد. من رفتم و واقعا میخواستم این رو در آغوش بگیرم و شاد شدم که این داره حقیقت رو میگه، که انجیل رو داره بشارت میده به روشنی و به وضوح. این تجربه عالی بود در اون مراسم تشییع جنازه. گاهی مردم از من میپرسن شما چرا وقت زیادی رو میذاری و موعظه میکنی در مورد اینکه مردم گناهکارن، و من به اونا میگم مردم اعتقاد دارن که به بهش میرن و یا به جهنم میرن زیرا اینا خودشون رو نمیشناسن، نمیدونن گناهکارن، نمیدونن خدای زنده و حقیقی کیست. من در مورد خداوند صحبت میکنم و اینکه گناهکار چه کسی است. من سعی میکنم به مطالب متفاوتی اشاره کنم، اما الان واقعا میخوام اشاره کنم به اینکه واقعا ایمان چه هست. متاسفانه مردم درک اشتباهی از ایمان دارن. گاهی میگن ایمان چیزی هست که مثل قدم زدن در تاریکیه. نه، چون این چیزی نیست. هرگز به کسی نگید که ایمان قدم زدن در تاریکی است، زیرا شما خلاف کتاب مقدس صحبت کردید. ایمان در واقع گام برداشتن در نوره. به عبرانیان فصل 11 نگاه کنید و در اینجا خواهیم دید که واقعا ایمان چه هست. در فصل 11 به ما گفته شده آیه 1، بس ایمان اعتماد بر چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان چیزهای نادیده. این یعنی ایمان. حالا این تعریف رو داشته باشید، از این مد خارج کنید، چنان که گفته شده بدون زمینه این آیات که بشینیم اونو تفسیر کنیم. و من به شما نشون میدم که جدای از این مد چنین تعریفی بی‌معناست. جدای از زمینه آیات به چه معناست؟ ایمان اعتماد بر چیزهایی که بدان امید داریم. خب من همیشه دلم میخواست پرواز کنم، نه مثل اینکه سوار هواپیما باشم بلکه بال داشته باشم. حالا فرض کنید که من اعتماد زیادی دارم که میتونم پرواز کنم. شاید حتی پیامبری به من گفته میتونم پرواز کنم، و شاید اصلا خواب دیدم که میتونم پرواز کنم و یقین دارم. به ما گفته شده ایمان اعتماد بر چیزهایی که بدان امید داریم. خب من دلم میخواد پرواز کنم و یقین دارم که میتونم پرواز کنم، زیرا در دلم اعتقاد رو دارم و یا پیامبری به من گفته یا خوابی دیدم که میتونم پرواز کنم. پس میرم بالای این ساختمون بلند و از اونجا میپرم پایین تا پرواز کنم. چه اتفاقی میفته؟ مطمئنید که من نمیتونم پرواز کنم، من جونم رو از دست میدم. اما اون کاری رو انجام دادم که دین آیه من گفته شده و برهان چیزهای نادیده. من هرگز کسی رو ندیدم که پرواز کنه بدون کمک دیگران، اما من یقین دارم به خاطر اون خوابی دیدم و یا پیامبری به من گفته و یا کلامی رو شنیدم و یا احساسی دارم، من این یقین رو دارم، اعتماد رو دارم که میتونم پرواز کنم، که دوباره از این ساختمون میرم بالا وقتی که همه به من میگن این کار انجام نده و من میپرم پایین تا پرواز کنم. در هر دو مورد من میمیرم، اما در هر دو مورد من دقیقاً کاری رو انجام دادم که این آیه به من میگه در مورد ایمان. و متاسفانه این ایمانی که اکثر مردم دارن. این آیه در این زمینه ای آیات به من چه میگه؟ دقیقاً آنچه که به شما گفتم. ایمان اعتماد بر چیزهایی است که بدان امید داریم و علاوه ایمان برهان چیزهای نادیده است، چیزهایی که ندیدید. و بعد سوال پیش میاد، اساس ایمان چه هست؟ آیا این یک احساسه؟ آیا یک خوابه؟ یا یک مکاشفه است توسط یک پیامبر؟ نه، ایمان جدایی از مکاشفه خدای زنده و حقیقی غیر ممکنه. مکاشفه بدون اشتباه و کامل فقط در کتاب مقدس است. فقط در کتاب مقدس. ما در مورد گناه بی ایمانی صحبت میکنیم. گناه این که تصور باطل این است که شما ایمان دارید به چیزی که خداوند هرگز وعدش رو نداد. و بی ایمانی اینه که شما ایمان ندارید به آن چیزی که خداوند به شما وعده داده. پس این دو گناه هست. ایده زیادی که در کاریزماتیک و انجیل تندرستی هستند، آنها مرتباً گناه این تصور باطل رو دارن. زیرا اینها نظریهشون در مورد چیزیه که هرگز در کلام خداوند وعده‌اش داده نشده. اینکه خداوند حتماً میخواد من رو شفا بده. خداوند حتماً میخواد کرونا رو از میان برداره. بعضی از کاریزماتیک ها این رو گفتن. این پیشفرض کاملا اشتباهه. ایمان به چیزی که خداوند هرگز وعدش رو نداده. این کاری که کاریزماتیک ها انجام میدن. اما گناهی که اغلب مردم انجام میدن گناه بی ایمانیه. اینکه کتاب مقدس رو نشناسین. ذات خدای زنده و حقیقی رو نشناسین. فرمانهای او رو نشناسین. اون چیزی که خدای زنده و حقیقی وعده نداده ندونین و بعد در بی ایمانی زندگی کنیم. اگر شما به عنوان یک مسیحی میخواهید ایمانتون رشد کنه، باید در شناخت خدای زنده و حقیقی رشد کنید، چنانکه در کتاب مقدس به شما گفته شده، و شناختتون از وعده های او باید زیاد بشه. به این شکلی که شما در ایمان رشد میکنید. و اگر میخواهید دلی داشته باشید که مشتاق وعده های خداوند باشه و به آن ایمان داشته باشه، شما نیاز دارید به کار روح القدس در دل شما تا نوزایی روی بده. کلوینی که از مفسرین کتاب مقدسه، یکی از بزرگترین مفسرین و لاهیدانهاییه که در روی زمین زندگی کرده، شبانه و خادم بزرگیه، مرد بسیار معتبریه. اما متاسفانه نظرات منفی در مورد کلوین هست. اگر شما میخواید واقعا کلوین رو بشناسید، تفسیر اون رو بر روی انجیل یوحنا فصل 3 16 بخونید. یکی از کارهایی که کلوین انجام میده در مورد اینی که ما چگونه به شناخت میرسیم. بذار یک مثالی بزنم. من کسی رو میشناسم در پرو. ایشون یه بت پرستی بود و یا به کلیسای کاتولیک اعتقاد داشت و اونجا بت پرستی و کاتولیکیسم رو قاطی کرد. اما این مثل بقیه مردم پرو در همون دهکده است. و یک روز کسی میره اونجا رو به اونجا انجیل رو بشارت میده. برای چند دقیقه. و این مرد که من راجبش صحبت میکنم واقعا مجاب گشت که هرچی که میشنوه حقیقت داره و بعد اعتراف میکنه که ایمان داره. روز بعد اهالی دهکده میان و تصمیم میگیرن که این مرد باید توبه کنه از این ایمان تازش و تهدیدش میکنن که از مجازات در اونجا اینه که آب جوش رو بدنت میریزن و یا شلاقت میزنن و یا کارهای دیگه بلای دیگه بر سرت میارن. تصمیم میگن این کار باید انجام بدن در مورد اون مرد. میخواستن آب جوش روش بریزن تا جایی که توبه کنه و ایشون این کار رو انجام نمیده و مرتب میگه عیسی مسیح تنها راه، عیسی مسیح برای گناهان من مرد و من میمیرم، اما این امید رو از دست نمیدم. حالا سوال در اینجاست، چگونه ممکنه که مردی که هرگز شناختی راجبه اورشلیم نداره، که واقعا اورشلیم کجاست، و بعد کسی میاد انجیل رو 20 دقیقه برایش توضیح میده، به چنین ایمانی میرسه که حاضر حتی جونش رو از دست بده؟ چگونه چیزی ممکنه؟ تنها یک توضیح وجود داره و کلوین تفسیرش رو به ما میگه. در زمانی که کار نوزایی روی میده، روح القدس به اون مرد شهادت میده که انجیلی که میشنوه حقیقت داره و این کار روح القدس است در دل اون مرد. و پس ایمان غیر ممکن است جدای از کار روح القدس که در دل فرد او رو متحول سازه، و بعد که این اتفاق روی میده شنونده میفهمه آن انجیلی که میشنوه حقیقت داره. اما دقت کنید که در مرکز این کلام هست، کلام مکتوب خدای زنده در کتاب مقدس. بذار یه سوال بپرسم، شما خودتون یک فرد با ایمان میدونید، چقدر شما هر روز رو در مطالعه کلام میگذارونید؟ چقدر اون چیزهایی که بهش اعتقاد دارید بر اساس کلام مکتوب خداونده؟ این سوال بسیار بسیار مهمی است. ایمان چه هست؟ ایمان اینه، اعتماد بر چیزهایی که بدان امید داریم، زیرا اون چیزی که بهش امید دارید در کتاب مقدس یافت میشه و این برهان چیزهای نادیده است، چیزهایی که ندیدید، زیرا خدای زنده و حقیقی صحبت کرده در کتاب مقدس و روح القدس که دل شما رو زنده ساخته به شما شهادت میده به حقیقت آنچه که در کلام مکتوبه. حالا بذارید یک مثالی بزنم در پایان این موضوع در مورد ایمان، که بهترین مثال است در کتاب مقدس. کتاب رومیان فصل 4 آیه 17 در مورد ابراهیم گفته شده، چنان که مکتوب است: تو را پدر امتهای بسیار ساختم. در حضور آن خدای که به او ایمان آورد، که مردگان را زنده می کند و چیزهایی را که نیستند به وجود می خواند. میبینید راجب شخصیت و کار خدای زنده واقعی صحبت می کنه. این خدا چه کسی است که خدایش بر ما آشکار ساخته؟ خدایی که به مردگان حیات میده و چیزهایی را که نیستند به وجود می خواند. خدا که قدرتش متعال هست. آیه 18 که او در ناامیدی به امید ایمان آورد، یعنی ابراهیم، تا پدر امتهای بسیار شود، بر حسب آنچه که گفته شد که نسل تو چنین خواهند بود. به ما گفته شده که در ناامیدی امید آورد. هیچ دلیلی وجود نداشت، هیچ دلیل انسانی، عقلانی و منطقی وجود نداشت برای ابراهیم که او پدر امتهای بسیاری شود. این کاملا کار ایمانه. حالا برگردیم به باغ عدن. به آدم و حوا گفتن از اون درخت بخور خواهی مرد. اونا فقط باید ایمان می داشتن. اطاعت اونها برای اینه که آیا واقعا اعتقاد دارن به خداوند و خصوصیتش. خداوند به ابراهیم میگه تو نه فقط پدر خواهی بود، بلکه پدر امتهای بسیار. و در اون لحظه هیچ شاهد و دلیلی وجود نداشت که اعتقاد داشته باشه و ایمان بیاره، مگر اینکه خداوند گفته بود، مگر خصوصیت قابل اعتماد خدای زنده واقعی. و بعد در مورد او گفته شده که در ایمان سوسن شده به بدن خود که در آن وقت مرده بود اعتنایی نکرد، چون قریب به 100 ساله بود و نه به رحم مرده سارا. نه فقط هیچ شاهد و دلیلی وجود نداشت، بلکه دلایل بر ضدش بود. او به دوربرش نگاه کرد، این کاملا ناامیدی بود. به بدن خودش نگاه کرد، پیر شده. به سارا نگاه کرد، همسرش پیر بود. اینا دیگه نمیتونن بچه دار بشن در این سن. رحم سارا مرده است. آیه 20 و در وعده خدا از بی ایمانی شک ننمود. میبینید خداوند صحبت کرده، وعده داده و ابراهیم در ایمانش قوی گشته، خدا را تمجید نمود. در کلام خداوند شک نکرد، او اعتقاد داشت، ایمان داشت و خدا را تمجید گفت. و چه روی داد؟ آیه 21 و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است. در اینجا میبینید وفاداری خدای زنده و حقیقی رو میبینید و قدرت متعالش رو. نه تنها او وفادار به قول خودش عمل کنه، بلکه توانش رو نیز داره. پس این اشاره داره به ذات خدای زنده و حقیقی. ابراهیم یه وعده رو بهش داده میشه که مطابق شرایط فیزیکی و دنیوی امکانش وجود نداشت، اما ابراهیم یقین داشت. یقینش از کجا میاد؟ از ذات خدای زنده و حقیقی. خداوند صحبت کرده و به قولش وفاداره و او کلام خداوند رو میپذیره. بذارید مثالی بزنم از اینکه چگونه این ایمان عمل میکنه. من بیاد دارم یک موردی رو که یک خانمی زن خوبی بود که شوهرش او رو ترک کرد. شوهرش فرد فریبکاری بود. ایشون زن مسیحی خوبی بود و شوهری که این او رو ترک کرد فرد فریبکاری بود و رفت دنبال یک زن دیگه. اما این زن اون شوهر رو دوست داشت و این زن دچار افسردگی شدیدی شد، زیرا عاشق شوهرش بود و نگران بود که چگونه از خودش و بچه ها مراقبت کنه و همچنین محبت شوهر در دلش بود. و شبان با این صحبت میکنه، اما افسردگی خانم شدید و شدیدتر میشه، تا اینکه یک روز این خانم اومد به کلیسا و ظاهر شاد بود و شبان کلیسا به اون خانم گفت جریان چیه؟ چی شده که شما اینقدر خوشحال و راحتی؟ اون خانم این چنین گفت: من دیشب یک احساسی داشتم که شوهرم بر میگرده و من شادم، من خیالم راحته، من این احساس رو داشتم که او بر میگرده و من اعتقاد داشتم، باور کردم و حالم خوب شد. اون شوهر هرگز باز نگشت و این خانم دوباره افسردگی شروع شد، تا اینکه یک نکته رو فرا گرفت. بذارید به شما بگم، این اگر ایمان واقعی بود و تصور باطل نبود، اون خانم چگونه باید عمل میکرد؟ این خانم باید وارد کلیسا میشد و اون شادی رو میداشت و بعد اگر شبان نزدش میومد و میگفت چرا شاد هستی و اندوهبار نیستی، اون خانم میگفت من داشتم کتاب مقدس رو میخوندم و من نمیدونم آیا شوهرم برگرده یا نه، اما کتاب مقدس این وعده رو به من نداده. اما کتاب مقدس این وعده رو داده که خداوند هرگز من رو ترک نمی کنه و رها نمی کنه و او من رو دوست داره و او شوهری برای بیوه زنان و پدری برای یتیمان و همه چیزها برای نیکی و خیریت نهایی مسیحیانه. و در نتیجه شبان کلیسا من خیالم راحته. پس این در این مثالی که زدم میبینید، اون در وهله اول اون خانم شاده چون فکر میکنه خداوند اون چیزی رو که میخواد بهش میده. در وهله دوم اون زن شاده، علت شادیش به خاطر ذات خدای زنده و حقیقیه، هرچند که نمیدونه خداوند میخواد چه کاری رو انجام بده. پس این تفاوت بین ایمان و یک تصور باطل هست. به من به نکات متفاوتی اشاره کردم در اینجا و امیدوارم این مفید باشه برای شما. حتی برای خود من صحبت کردن راجع به اینها بسیار مفیده. و بیاد داشته باشید، ببینید شما نوکیشان، هر چیزی با کلام خداوند شروع میشه، با کتاب مقدس. بلاهای متاسفانه بسیار بدی که بر سر مسیحیان اومده اینه که ما کلام خداوند رو به خوبی نمیشناسیم. ما یک آیه در اینجا میخونیم، یک آیه در جای دیگه میخونیم، واقعا با کلام آشنایی نداریم و این کافی نیست. علاوه این رو بدونید، کار اصلی یک شبان کلام خداوند هست تا اون رو تعلیم بده. اون کلام خداوند رو مطالعه میکنه تا از روی اون موعظه کنه، تا اون رو در خونه به خونه موعظه کنه و توی خیابون موعظه کنه و در کلیسا موعظه کنه. و کار شیخ کلیسا و واعظ همینه، تا کلام خداوند رو بدونه و اون رو موعظه کنه. و حتی وقتی که کلیسا رو اداره میکنن، شیخ کلیسا باید مطابق کلام خداوند رفتار کنه. این کلیسای مسیحه. یکی از دلایلی که اکثر مشایخ کلیسا واقعا خودشون رو وقف کلیسا نمیکنن، عدم شناختشون با کلام خداوند. مشایخ کلیسا باید همه نیازهای کلیسا رو و ساختمان رو و اعضای کلیسا رو و نیازهاشون رو تحت مراقبت قرار بده. شیخهای کلیسا این کار انجام بدن تا شبان بتونه وقتش رو صرف بشارت کلام بکنه. و شما به عنوان یک مسیحی وظیفه دارید تا کلام خداوند رو بشناسید، اون رو مطالعه کنید، زیرا ایمان ما بر اساس کلام مکتوب خدای زنده و حقیقی است.